یا سیاست های دیگری که بخواد پیشگیری بکنه یا تعدیل بکنه این گرسنگی پنهان رو؟
بله، تغذیه مدارس یکی از اون چیزایی که در حال از گذشته وجود داشته و خب کشورهای مختلف به این جنبندی رسیدن که تغذیه مدارس میتونه توی سلامت کودکان و سلامت جامعه تاثیر بذاره و درستی در واقع به مورد خوبی اشاره فرمودید. ببین ما توی بحث شاید پروتئین ها جزو گرانترین اقلام غذایی ما هستن دیگه، یعنی گوشت سفید و گوشت قرمز اینا مهمترین یا در واقع پرهزینه ترین اقلام غذایی ما هستن. شما توجه بفرمایید که نهادهای دامی یا یه بخش قابل توجهش کنجاله است. ما توی بحث کنجاله بیش از 20% وابستگی داریم به خارج از کشور. این که بخوایم ریشه یابی کنیم که چرا، خب شاید خیلی این موضوع رو میدونن، خیلی از سیاست گذارا این موضوع رو مستحضر هستن، ولی این که چرا در طی این سالیان این موضوع شرایط بهتر نشده توی این عدم وابستگی، یعنی ما فرض کنیم که ما خیلی خیلی توجه داریم که در مورد بحث گندم خودکفا باشیم یا اقلامی از این قبیل، ولی یه زاویه هایی تو این بحث وجود دارن که اصلا بهش پرداخته نشده و من هم شخصا نمیخوام تو این برنامه بهش بپردازم، ولی واقعا خیلی راحت اگه ریشه یابی بشه که چه دلایل و چه عواملی باعث شده که ما این وابستگی ادامه پیدا بکنه و یا چه در واقع و یا چرا بی تفاوت از کنار این موضوع گذاشتن. خب این شرایطی که اتفاق افتاده سرکار کنون شرایطی نیست که در عرض یک سال و دو سال ایجاد شده باشه که بخوایم کوتاه مدت بخوایم در رفع این مشکل در واقع تلاش بکنیم، ولی من در شرایط حاضر من میدونم که بحث امنیت غذایی در واقع ارکان مختلف نظام بهش پرداخته شده. شاید این بحث ارکان مختلف هم که میگم خودش یک نکته منفی و ادارت دیگه، بحث موازیکاری الان وجود داره توی بحث تنظیم سند امنیت غذایی، سند ملی امنیت غذایی، و اشکالی که این سند در این سند از 2000 تا 2010 تنظیم شده و از 2010 تا 2020 تنظیم شده و از 2020 به بعد این کار در شورای عالی انقلاب فرهنگی در واقع با همکاری سازمان مختلف تنظیم میشه، ولی من میخوام بگم که اون چیزی که در 10 سال گذشته وجود داشته اینه که برای رسیدن به نتایج اون سند ما پایش درستی رو انجام ندادیم که بگیم که هدف 10 سال این بوده، پس در 1 سال به کجا رسیدیم، در 2 سال، در نیمه برنامه به کجا رسیدیم. این خیلی کم اتفاق افتاده. به عبارت دیگه پایش و نظارت برنامه هایی که تا حالا تنظیم شده به درستی انجام نشده. من خیلی امیدوارم که در واقع برنامه 2020 تا 2030 یه مقداری با کیفیت بهتری اجرا بشه و در واقع اون نقطه گذاری که در طی برنامه بهش توجه شده در واقع بیشتر مانیتور بشه و برنامه‌ریزی بشه.
حالا اجرای شدنش واقعا نظارتش بر عهده کدوم نهاده؟ شورای عالی سلامت امنیت غذایی کجا باید این رو نظارت بکنه آقای دکتر؟
ببینید ما دو تا سازمان اصلی داریم که توی این دست دو تا سازمان اصلی، یک سازمان جهاد کشاورزی و یکی دست وزارت بهداشت هست و اینا دو سازمان متولیان اصلی این بحث هستن و حالا وزارتخونه های دیگه مثل وزارتخونه های نیرو، وزارتخونه علوم پیغام فناوری، اینا در واقع در کنار اینها برای پیشبرد برنامه باید کار بکنن.
بله، و واقعیتش تو این یکی دو ساله که ما خیلی پرداختیم به گرانی نهادهای دامی، مثلا نهادهایی که برای تامین صنعت طیور باید اختصاص پیدا بکنه، واقعا جای تعجبه که چرا غافل بودیم از این که کشوری که با تحریم روبرو هست چرا باید انقدر وابسته به واردات خوراک دام و طیورش باشه که ما تو تولید بتونیم رتبه‌های خیلی خوب داشته باشیم و بعد مواجه بشیم. یعنی واقعا وفور نعمت هست در کشور، اما این که مردم بخوان براش پرداخت هزینه بکنن و این رو بیارن سر سفرهشون، خیلی با مشکل مواجه هستن. واقعا اینا هشدارها و چراغ قرمزایی است که بعد الان خب به حال دولت تلاشش رو داره میکنه ببینه راه حل چه هست، و ما امیدواریم که واقعا شرایط شاید بهتری رو تجربه بکنیم. فعلا که هنوز ترمز قیمتی برای خیلی از اقلام غذایی نداریم. یکی دو دقیقه پایانی هست آقای دکتر رجب زاده، فرصتی بود در محضر شما. ما قرار بود با خانم دکتر زهرا عبداللهی هم صحبت بکنیم، نمیدونم چه گرفتاری پرشون پیش اومد که
ایشون در این بحث خیلی بهتر میتونم تو بحث ارتباط
سلامت. آره واقعا قراری باهاشون گذاشته بودیم، مخصوصا که اخیرا هم این مصاحبه‌ای داشتن راجع به استانهایی که واقعا شرایطشون پیچیده تر هست، و چون به حال وزارتش تعامل داره تو شورای عالی هست و تعامل داره با سایر وزارتخونه ها، واقعا خواستیم ببینیم که تصمیمات جدید چه هست. به حال نمیدونم چه گرفتاری برشون پیش اومده، الان تلفنشون پاسخگو نیستن. اما خیلی سپاسگزارم آقای دکتر رجب زاده، شما همراه ما بودید. این مؤسسه پژوهش شما صرفا کارش کار پژوهشیه؟
بحث پژوهش و فناوری رو ما با هم دنبال میکنیم و شاید بیشترین فعالیتی که داریم بحث در واقع پاسخ به مشکلات صنعت هست و طراحی محصولات جدید توی صنایع غذایی هست، بحث استفاده از منابع بومی به جای جایگزین های وارداتی به عنوان ماده اولیه مواد غذایی، بحث جیره های غذایی رو ما توی مؤسسه دنبال میکنیم برای گروه های سنی، برای بیماران خاص و برای جیره های نظامی و شرایط بحران. به طور کلی فعالیتی که ما میکنیم در سطح ملی هست و بخش زیادی از فعالیت ما در سطح بین‌المللی هست، با در ارتباط با دانشگاه های دیگه و مؤسسات دیگه در خارج از کشور، و سعی کردیم که به هر حال تاثیرگذار باشیم در سطح ملی قبل از هر چیزی، و بعد در واقع ارتباط های بین‌المللی خودمون رو هم حفظ بکنیم. و اون چیزی که ما بهش افتخار میکنیم این هست که شاید بیشتر از 98% هزینه های پژوهش ما رو در واقع صنعت متقبل میشه، و این در واقع اعتمادیه که صنعت به ما داشته، و به هر حال در حد وسع خودمون سعی میکنیم که در یک کشور در واقع نقش مثبتی داشته باشیم.
خب به هر حال سپاسگزارم جناب دکتر رجب زاده، فرصتی بود به بهانه روز جهانی غذا بیایم سراغ مؤسسه پژوهشی علوم صنایع غذایی، نظر شما رو بشنویم، راجع به گرسنگی پنهان صحبت بکنیم، هشدار به مسئولان سیاستگزاران و عزیزانی که دستن در کار تصمیم سازی هستند برای شرط فعلی مردم، سوء تغذیه اثری که روی سلامت خواهد گذاشت در بازه‌های زمانی گوناگون و حتی دراز مدت. سپاسگزارم همراه ما بودید جناب دکتر رجب زاده، همینطور شما شنوندگان عزیزی که همراه این لحظه ما بودید. خدا نگهدار شما.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
اردلیل وحدت در رادیو وحدت. بهار همدلی در ربیع الاول.
یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیب سلام علیک، صلوات الله علیک.
رادیو وحدت، صدای همدلی امت رسول الله.
رحمة للعالمين، compassion for the seen and the unseen.
موج اف ام ردیف 95.5 رادیو وحدت، از اول ربیع الاول.
کرونا همچنان در کمین است.
هر ثانیه که می گذرد به تعداد مبتلایان کرونا اضافه می شود.
باور از تو خواهش می کنم رعایت
کنید. اجازانه از شما تقاضا می کنم ماسک بزنید و دستهاتون رو مرتب زیر دوتونی کنید.
گذر هر ثانیه در این شرایط ممکن است یک لبخند را متوقف کند. هر ثانیه که می گذرد لبخندی تبدیل به تلخند می شود. ثانیه ها می گذرد و به تعداد کشتگان اضافه می شود.
لطفا ماسک بزنید. ببینید این ماسکایی که ما الان داریم می زنیم خیلی به سختی داریم تحمل می کنیم.
تخت ها اصلا لحظه‌ای هم خالی نمی مونه دیگه. دل خوش شده بعد از خالی شدن تخت با کمترین زمان ممکن تخت پر می شود.
خیلی
دوباره
سنم بیرنم و تخت ها پر شده مریضا بس کنم.
نمی کنم تخت
بزن. خدا هم 22 روز اینجا خود بزنم بچه هم بخشن خبر ندارم.
در خانه بمانی
خطر بجون میخواهم.
به کرونا اعتقادی ندارم. یادم رفت نه بودم.
انشالله میزنم.
قبلا گرفته بود الان دیگه نمیگیرم.
چون الان اومدم بیرون نزن.
فکر کنم تو هوای آزاد تاثیرش کمتره.
ندارم اتفاقا تو کیفم هست. ماسک هم داخل کیفم.
کرونا بیرحمانه قربانی میگیرد. در خانه بمانیم یا اگر مجبور به تردد در شهر هستیم پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی را رعایت کنیم. کرونا بی‌رحمانه قربانی.
انشالله که سلامت باشین دوستان عزیز و به دور از کرونا. همچنان با ما تا ساعت 14 با نوبت اول برنامه ها از شبکه رادیوی سلامت همراه باشید. امیدوارم که تا به این ساعت و لحظه از فرصت ها حسن بهره رو برده باشید، چون فرصت ها اتفاق نمی افتند، شما خالق اونها هستید. داریم به ساعت 13:15 نزدیک میشیم. برنامه پلاک صورتی رو تقدیم حضورتون میکنیم. انشالله با حال خوب شنونده این برنامه باشید.
قصه روبان صورتی، قصه مبارزه برای زندگی و رهایی از درد یک بیماری.
قصه مبارزه برای زندگی و رهایی از درد.
پلاک صورتی.
به نام خدا و سلام، دکتر کیانا فرعی هستم و با افتخار برنامه پلاک صورتی رو که حاصل همکاری مؤسسه سرطان پستان تهران و رادیو سلامت هست به مدت 1:15 به شما تقدیم میکنیم. پلاک صورتی برنامه برای روبان صورتی از اول ماه اکتبر که ماه جهانی آگاهی بخشی در مورد سرطان پستان هست به مدت 31 روز ما با شما هستیم برای اینکه از 9 مهر تا 10 آبان ماه راجع به سرطان پستان صحبت کنیم. و آگاهی بخشی، افزایش اطلاعات عمومی و خود مراقبتی. شما شنوندگان عزیز هم میتونید از طریق سامانه پیامک 30102 برای ما پیامک ارسال کنید، سوالات خودتون رو برای ما بفرستین، باورهای خودتون رو در مورد سرطان پستان برای ما بفرستین. ما با کارشناسان در این رابطه گفتگو میکنیم، یک مسابقه هم داریم، یک مسابقه که در انتهای 31 برنامه قرعه کشی انجام میدیم و امیدواریم شما یکی از 5 برنده ما باشید در زمینه تست غربالگری رایگان سرطان پستان.
هر سال از ابتدای ماه اکتبر در سراسر جهان روبان بزرگ صورتی رنگی که سمبل جهانی سرطان پستان است به نشانه آگاهی بخشی و ارج نهادن به اقدامات جهانی در این زمینه به اهتزاز در می آید و همه با هر توانی که دارند برای آگاهی رسانی در مورد این بیماری به بانوان تلاش می کنند.
خب خیلی ها سوال می کنند در مورد اینکه چقدر وزن مهمه در کنترل سرطان پستان. اگر خیلی لاغر باشن، خیلی رژیمای سنگین داشته باشن، حتما سالم ترن. ببینیم نظر دکتر آزاده جولایی، فلوشیپ جراحی پستان و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی شهید بشی در این رابطه چیه؟ دکتر جولایی عرض ادب و سلام. یک فضایی یا یک موجی مبنی بر لاغری بیش از حد در خانم ها راه افتاده، الان کمتر شده، اما خیلی خانم ها رو میبینیم که اصلاً چربی یا روغن استفاده نمی کنن و میگن ما میخوایم اینجوری سرطانم نگیریم. واقعا اینجوری هست خانم دکتر جولایی؟
به نام خدا، سلام و روزتون بخیر باشه. ارتباط مستقیمی ما برای چاقی و سرطان سینه نداریم به استثنای افراد یائسه. علت چیه؟ ما تو سلولای چربیمون میتونیم استروژن تولید بکنیم، بنابراین کسی که چاق یائسه هست و چاقه، با وجود اینکه از هورمون‌های خودش محروم شده، دیگه هورمون استروژن نداره، ولی تو سلولای چربیش میتونه استروژن تولید کنه. این مثل کسی میمونه که انگار داریم ما بهش هورمون میدیم. پس از با این مکانیزم چون میبینید اثبات شده ارتباط بین سرطان سینه و هورمون استروژن اثبات شده، در نتیجه تا حدی میتونه چاقی احتمال سرطان سینه تو افراد یائسه رو افزایش بده. البته این احتمال خیلی زیادی نیست، اما کنترل وزن اولین قدم تو جاده سلامته. ما اینجا رو آگاهی زنان خیلی کار میکنیم، چون ببینید خانومی که نسبت به این هوشیاره، از ابتدا نمیذاره که بچهش چاق بشه، از ابتدا نمیذاره سلول چربی زیادی ایجاد بشه که بعد بخواد تو نوجوانی یا جوانی براش مشکل آفرین باشه. اینی که بگیم اصلا روغن نخوریم این غلطه. ما توی یک رژیم تعادلی تقریبا همه چیز میتونیم بخوریم، ولی این که بدونیم شاخص توده بدنیمون چقدر باید باشه که معمولا بین 20 تا 25 و سعی کنیم خودمون و بچه هامون تو این محدوده بمونیم. بعضی از بچه ها هستن که اصلا شاخص توده بدنیشون 14-15، یعنی وحشتناک لاغرن. بعد این دختر خانوما وقتی میرن حامله میشن یک دفعه پوست میترکه و این خب درست نیست. ما باید با وزن مناسب حاملگی رو داشته باشیم، بین 20 تا 25.
بله بسیار خوب. خب این هم در مورد ارتباط وزن و لاغری و چاقی بیش از حد و سرطان پستان گفتگو کردم با دکتر آزاده جولایی در این رابطه. راجع به لیزر موهای زائد زیر بغل برنامه بعدی با دکتر جولایی گفتگو می‌کنیم. خانم دکتر روزتون بخیر.
روز خوبی داشته باشید. متشکرم.
برای سلامتی و آگاهی بخشی زنان سرزمینم، پلاکی است جهانی. پلاک صورتی.
در ماه روبان صورتی یک مسابقه داریم، مسابقه پلاک صورتی که شرکت کننده ما با نماد روبان صورتی شرکت میکنن و برای افزایش اطلاعات ما در زمینه سرطان پستان هست. سلام عرض میکنم خدمت شما، خوبین؟
سلام، ممنون، متشکرم.
خب چند سالتونه؟ از کجا با ما صحبت میکنید؟
من 39 سالم، از تهران.
بسیار عالی. پاسخ‌ها هم که همونجور که میدونید به صورت بله خیر هست.
بله.
بسیار خوب. آیا سرطان سینه به طور معمول هیچ نشانه‌ای در مراحل اولیه نداره؟
خیر.
ممکنه نشانه‌هایی داشته باشه.
بله.
یعنی منظورتونه. بله. در موارد نادر ممکن نشانه‌ای داشته باشه و در بیشتر موارد هم نشانه‌ای نداره و درسته. بله. بسیار خوب. آیا فعالیت‌های فیزیکی و انجام روزانه نیم تا یک ساعت ورزش با تنظیم هورمون‌های استروژن و تستوسترون در بدن باعث کاهش سرطان پستان میشه؟
بله.
بله کاملا درسته و سپاسگزاریم از شما که در مسابقه شرکت کردید. امیدوارم شما برنده باشید.
ممنونم
از شما. خدا نگهدار و پلاک صورتی رو بشنوید. 31 روز 31 برنامه برای افزایش آگاهی در زمینه سرطان پستان.
برای سلامتی و آگاهی بخشی زنان سرزمینم پلاکی است جهانی. پلاک صورتی.
در برنامه پلاک صورتی علاوه بر اینکه صحبت میکنیم و اطلاع رسانی داریم، هر برنامه راجع به یک مرکز دانشگاهی قرار صحبت کنیم و اقدامات اون، اما میریم به یک استان کویری، یک استان که در جنوب کشورمون واقع شده و دانشگاه علوم پزشکی کرمان دکتر حسین صافی زاده که معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان هستن. سلام عرض میکنم آقای دکتر صافی زاده، روز شما بخیر باشه. بفرمایید که در استان کرمان که مناطق قدری از همدیگه دور هستن چه اقداماتی صورت گرفته در زمینه مبارزه با سرطان پستان؟
به نام خدا با عرض سلام و وقت بخیر. در رابطه با بحث سرطان پستان در استان کرمان باید خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که استان کرمان رتبه 12 کشوری رو از این حیث داره و حدود بروز روز سالیانش حدود 29 در 100 هزار می باشد. برنامه قربالگیری سرطان پستان هم در استان ابتدا از سال 1395 در قالب برنامه ایران پن در شهرستان باب شروع شده و بعد از اون از سال 1396 در کل شهرستان های استان انجام میشه که دو گروه هدف در این برنامه تعریف شده: خانم های زیر 40 سال که هر دو سال یک بار در حقیقت تحت مراقبت قرار میگیرن و خانم های 40 تا 69 سال که هر سال برنامه قربالگیری براشون انجام میشه، به این معنی که توسط بهورزان و مراقبین سلامت این خانم ها فراخوان میشن و معاینات اولی به عمل میاد، آموزش های لازم داده میشه و اگر مسئله خاصی در این زمینه وجود داشت این افراد به سطح دوم که بحث حالا متخصصین زنان زایمان هستن و بیمارستان های مربوطه ارجاع میشن که خب در اونجا عملا توسط متخصصین مربوطه معاینه به عمل میاد و در صورت نیاز اقدامات لازم توسط متخصصین مربوطه به عمل میاد و در صورت نیاز بررسی های بیشتر از جمله ماموگرافی سونوگرافی به عمل میاد و شاید نیاز باشه بیوپسی انجام بشه و اگر هم مسئله خاصی نباشه با فیدبک به بهفرض مراجعه میکنن و که موافق سابق مراقبت در هر سال حالا در گروه سنی 40 تا 69 سال انجام میشه و در گروه سنی 40 سال هم دو سال یک مرتبه در افرادی که هیچ مشکلی ندارن مراقبت صورت میگیره. خب در سال 98 جا داره من عرض کنم حدود 15% از خانم ها مراجعه کردن، خانم هایی که واجد شرایط بودن در دانشگاه علوم پزشکی کرمان مراجعه نمودن و مورد قربالگیری و معاینه قرار گرفتن و در سال 99 حدود 8% آمار ما شده که متاسفانه به دلیل مواجه شدن با کرونا، هرچند ما انتظار داریم که خانم ها به هر حال در زمان مناسب طبق دستورالعمل‌هایی که وجود داره مراجعه فرمایند و تحت مراقبت قرار بگیرن که اگر خدایی نکرده مسئله خاصی وجود داره در اثر وقت شناسایی بشه. به هر حال همونجوری که استحضار دارید سرطان پستان از جمله سرطان‌هایی است که اگر در زمان مناسب تشخیص داده بشه پروگنوز و پیشاگهی بسیار خوبی داره. طبق درمانهایی که انجام میشه میتونیم در واقع مثال رو خیلی سریعتر تحت تاثیر قرار بدیم و عملا خانم ها روند عادی زندگیشون رو داشته باشن، منتها اگر خدای نکرده به هر دلیلی با تاخیر مراجعه بشه و یا تشخیص داده نشه در عصر بعد، خب در زمانی ممکن مراجعه کنن که عملا شاید درمانهای ما خیلی مثل مراحل ابتدایی موثر نباشه و این باعث بشه که مشکلاتی رو پیش بیاره. جا داره من عرض کنم که به هر حال سرطان پستان در استان کرمان چه در گروه مردان و خانم ها یعنی در کل جمعیت شایع‌ترین سرطان هست و خب قاعدتا در گروه خانم ها هم شایع‌ترین سرطان رو به خودش اختصاص داده و امیدواریم که با برنامه هایی که در حوزه سلامت مد نظر هست و مراقبت‌های و قربالی که توسط تیم بهداشتی در خانه‌های بهداشت در سطح روستاها و پایگاه بهداشت در سطح شهرها انجام میشه، ما امیدواریم که بتونیم خدمت رسانی مناسبی رو داشته باشیم و این گروه زنان در اصل وقت آموزش ببینن و اگرم مشکلی هست سریع‌تر شناسایی بشه.
از شما سپاسگزارم دکتر صافی زاده، روزتون بخیر باشه و امیدوارم که برای شما توفیق و بهروزی بیش از پیش باشه. سپاس از اینکه این 15 دقیقه با ما همراه بودین. راجع به سرطان پستان صحبت کردیم اما نگفتای بسیاری باقی ماند که برنامه بعدی صحبت خواهیم کرد. خدا نگهدار.
فاصله گذاری اجتماعی در مطب‌ها و کلینیک‌های دامپزشکی. سلام به همه. نحوه نوبت‌دهی به مراجع کنندگان به گونه‌ای مدیریت گردد که حداقل افراد در اتاق انتظار حضور داشته باشند، به طوری که فاصله حداقل 1 تا 2 متر بین افراد رعایت گردد. با افزایش زمان ملاقات مراجعین از تجمع آنها در اتاق انتظار جلوگیری گردد. در صورتی که به هر دلیل زمان حضور دامپزشک با تأخیر مواجه شد، لازم است به مراجعین اطلاع داده شود تا از ازدحام آنان در اتاق انتظار جلوگیری گردد. نوبت‌دهی به صورت تلفنی یا اینترنتی صورت گیرد. فاصله فیزیکی مناسب هنگام شرح حال گرفتن از صاحب حیوانات رعایت گردد، حداقل 1 تا 2 متر. در صورت ضرورت برای ارائه خدمت و رسیدگی به امور دامپزشکی در فاصله کمتر از 1 تا 2 متر استفاده از تجهیزات حفاظت فردی کامل الزامی است. وسایل غیر ضروری در اتاق انتظار و سایر قسمت‌هایی که افراد در رفت و آمد هستند به حداقل برسد. اجتناب از تجمع کارکنان در اتاق کار، رختکن، آبدارخانه، اتاق معاینه و هر مکانی که کارکنان می‌توانند تجمع نمایند. استفاده از دستگاه کارتخوان به جای دریافت وجه نقد الزامی است. برای ثبت حضور و غیاب ترجیحاً از سیستم تشخیص چهره استفاده شود. رعایت بهداشت دست در موارد زیر ضروری است. قبل از تماس با حیوان، قبل و بعد از گندزدایی و پاکسازی محیط، پس از تماس با حیوان. همچنان در خانه بمانیم، فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنیم. به مدد الهی کرونا را شکست می‌دهیم.
انشالله. آرزو میکنم که سلامت و به دور از کرونا باشید و ادامه امروز براتون سرشار از خیر و خوشخبری باشه. دوشنبه 26 مهر ماه که برای همه شما عزیزان سرشار از مهر، مهربانی و برکت خواهد بود، اگر که توکل و تدبیر و تلاش ما هم چاشنی اون باشه. من لاله جلال‌آبادی افتخار داشتم از ساعت 6 بامداد در نوبت اول برنامه ها در خدمت شما عزیزان باشم، در کنار همکاران سایی و پرتلاشم صدا بردار مرزی نوابی، هماهنگی مجید ابراهیمی و تهیه کننده سولماز عطایی. و انشالله شما هم در امتداد برنامه ها با ما و روی موج شبکه رادیویی سلامت همراه باشید. آخرین برنامه‌ای که در نوبت اول برنامه تقدیم حضورتون میشه با نزدیک شدن به ساعت 13:30 برنامه قضا، سلامت و زندگی است. تقدیم شما. خب اجازه بفرمایید من شماره پیامک رادیو سلامت هم خدمت شما عزیزان در این لحظه اعلام بکنم. 30102 محصه یادآوری برای تعامل همه شما دوستان و همراهان عزیز با برنامه هایی که تقدیم حضورتون میشه. و حالا قضا، سلامت، زندگی.
قضا،
سلامت، زندگی.
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.